أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. نهت آية از قرآن بر رد آنچه که ذهنگرایان داشتن می گفتن مبنی بر این که واقعیتی در خارج وجود ندارد بیان کردیم، ذکر کردیم، ترجمهشون رو هم گفتیم، الان شرح مفرداتشون رو میگیم. یکی از آیات به روح اشاره کرده. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. روح به طوری که در مقایس لغه آمده است در اصل از ماده ریح به معنای باد است، از مادهشه نه اینکه همونه، و به تنفس و دمیدن نیز اطلاق شده و از آنجا که رابطه نزدیکی میان نفس، میان نفس کشیدن و بقای حیات و جان انسان است، روح به معنای جان و حیات و سپس به حقیقت مجردی که بقای حیات با آن است اطلاق شده. روح بر وزن لوح به معنای نسیم خنک و همچنین مهربانی و رحمت هم آمده، و رائحه به معنای بو و مروحه به معنای بازدن، همه از این ریشن. تفهمون از ماده فقه به طوری که در لسان العرب آمده به معنای آگاهی بر چیزی و فهمیدن آن است، ولی به طور خاص به علم دین یا علم احکام اطلاق می شود و این به خاطر اهمیت و شرافت آن است در راغب مفردات اومده. می گوید راغب مفردات میگه که فقه به معنای آگاهی بر چیزی پنهان به وسیله آگاهی از امر ظاهر و آشکار است، بنابراین مفهوم آن اخص از مفهوم علم است. غیب به طوری که ابن منظور در لسان العرب آورده در اصل معنای شک است و به هر چیزی که از انسان پنهان باشد نیز اطلاق می شود، شاید به خاطر اینکه اشیاء پنهان بیشتر مورد شک واقع می شوند. راغب در تفسیر یؤمنون بالغیب میگه که غیب چیزی است که از دایره حس بیرون است و از دسترس عقل ابتدایی نیز خارج می شود و به وسیله اخبار انبیا شناخته می شود. نفدت از ماده نفده، نفد بر وزن حسد، و نفاد به طوری که از لسان العرب و مفردات استفاده میشه به معنای فنا و نابودی است، و منافد به کسی گفته میشود که در استدلال فوق العاده قوی است به طوری که طرف را کاملا محکوم میکند. انفاد به معنای خشک شدن آب چاه هم اومده. اما تفسیر این آیات، جمعی از مشرکان یا اهل کتاب پیوسته از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره روح سوال میکردند، آ روح چیه فلانه، آیه نخست، همون آیه نخستی که ویسألونک عن الروح، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مأمور میشه که به آنها بگه روح از فرمان پروردگار من است، و سپس اضافه کند که بهره شما از علم بسیار کم است، لذا توانایی درک حقیقت روح را ندارید. این اشاره روشنی به محدودیت علم بشر میباشد، چرا که روح بنابر این که منظور از آن در آیه فوق روح انسانی باشد، اگر منظور از اون روح انسان باشد، از همه چیز به انسان نزدیکتر است. هنگامی که انسان نتواند گوهر روح خویش را بشناسد و تنها اطلاعش از آن یک اطلاع سطحی و اجمالی باشد، چه انتظاری درباره سایر واقعیت‌های جهان میتواند داشته باشد؟ این در جواب اونهاست، قرار نیست ما همه چیز را بدانیم. اونا میگن، ذهن‌گرایان استدلالشون این بود که چون ما همه چیز رو در مورد اشیا نمیدانیم پس اونا وجود خارجی ندارن، در حالی که اینا گفتیم اینا خلط کردند و قاطی کردند بین اطلاعات اجمالی و تفصیلی داشتن نسبت به اشیا. ما خیلی از امور رو اطلاعات اجمالی داریم در موردشون اما وجود دارن، مثل روح، یکیش روحه، یکیش عقله، ما فقط میدونیم هست، داریم خلاصه حسش میکنیم هست، اما خیلی چیزا رو اصلا خیلی از امور مثلا 100 سال پیش 1000 سال پیش اطلاعات اجمالی در مورد اونها اینقدر کم بود که نگو، الان اطلاعات تفصیلی خیلی زیاد در موردشون داریم.
مثل
معده مثلا. معده قبلا فقط میدونستن یه چیزی هست مثلا، اما الان دیگه نه، اومدن کالب شکافی کردن، فلان انواع اسکنها، فلان دقیق تمام جزئیات معده رو فهمیدن، حتی میتونن کوچکش کنن. خلاصه دومین آیه که آخرین آیه سوره لقمان است، از علومی که خاص خداوند میباشد پرده برمیدارد، و در آن آیه و در آن اشاره به 5 علم شده: قیام قیامت، نزول باران، جنین هایی که در رحم مادرانند، حوادث آینده مربوط به اعمال آدمی، و سرزمین مرگ هر کس، که در بعضی از روایات اسلامی نیز به عنوان مفاتیح خمسه غیب که جز خدا کسی نمیداند از آنها یاد شده است. اینها چی هن؟ قیام قیامت فقط خدا میداند، نزول باران، جنین هایی که در رحم مادرانند، خدا میدونه که این جنین بچه قراره، پسر قراره بشه، دختر، نمیدونم چه اتفاقاتی در آینده براش رخ میده، درسته؟
سالم
به دنیا میاد. حوادث آینده مربوط به اعمال آدمی و سرزمین مرگ هر کس. ما تدری نفس بأی ارض تموت. اینا از مفاتیح در روایات اسلامی، اینا آیه آخر سوره لقمان اومدن، درسته؟ اینا معروفن به مفاتیح خمسه غیب، کلیدهای پنجگانه غیب. ممکن است انسان از روی قرائن کلیاتی درباره این امور بداند، ولی جزئیات هیچ یک از این امور پنجگانه بر احدی روشن نیست، جزئیاتشون هیچ. مثلا هیچ کس نمیداند جنینی که در شکم مادر است دارای چه استعدادهای جسمانی است و کیفیات روحی و زشتی و زیبایی و انواع بیماری ها و یا سلامت کامل است. حتی هیچ کس از جنسیت آن، مذکر بودن و مؤنث بودن، در بسیاری از مراحل باخبر نیست. به یک جایی که میرسه بله میان قشنگ اسکن میکنن فلان. اینا
قدیما یه تشخیصی میدادن، مثلا میگفتن مثلا زن اینجوری رفتار میکنه، بچش کوتاه اینجوری رفتار میکنه،
یه چیزای حدسی. حالا مثلا یا مثلا ما دیدیم خیلی ها تمام اسکن ها و فلان ها و اینا بهشون گفتن مثلا دختر است، بعد پسر به دنیا اومده. عجب اینجوری پیش اومده برای یکی از دوستانمون.
عجب.
آره بهش گفتن پسر است، اسم هم براش گذاشت، لباس خریدن، لباس پسرونه فلان اینها، بعد آخرش دختر به دنیا اومد. آره الان بزرگ شده دخترش، یکی از دوستانم. در آیه سوم سخن از تسبیح و حمد عمومی موجودات است که همگی با زبان حال و با نظم شگرف و عجیبی که بر آنها حکم فرماست حمد و ثنای حق میگویند و به پاکی او از هر عیب و نقصان گواهی میدهند. تسبیح عمومی تمام ذرات عالم و با زبانی و با زبان بی زبانی عالم را از غلغله تسبیح خود پر کردند، و یا اینکه زبان قالی دارند علاوه بر زبان حال. حالا یا با زبان حال چه بسا یا با زبان قال. با زبان قال ولكن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی ما نمیشنویم تسبیحهم، ولی اینا دارن تسبیح میگن، یعنی دارن میگن سبحان الله سبحان الله. با زبان حال خود وجودشون، خود حال رشدشون دلالت بر بی‌نقص بودن اعمال خداوند متعال دارد. خود این با زبان حالشون دارن تسبیح خدا، تسبیح یعنی خدا بی‌نقص است، بی‌عیب است، درسته؟ شما وقتی به آفتاب نگاه میکنی میگه سبحان الله، در واقع انگار سبحان الله رو ازش شنیدی، و این همه نظم از عالم میبینی میگه سبحان الله، این همه قد از حال اون شی میفهمی که خدا بی نقص است. وقتی میگی سبحان الله سبحان الله یعنی خدا بی نقص است، بی عیب است. پس چه با زبان حال چه با زبان قال، خلاصه اینها دارن تسبیح خدا میگوین علاوه بر زبان حال، و هر ذره از موجودات این جهان بدون استثناء به سهم خود دارای عقل و عرفان و شعور است و آگاهانه حمد و تسبیح خدا میگوید.
یعنی ما میتونیم که بگیم که اینا چون وظیفه شون رو دارن خوب انجام میدن، دارن تسبیح میگن، یعنی تسبیحشون اینه.
یعنی حال اونها انجام وظیفه اونها که بهشون محول شده و به فرمان خداست دلالت بر بی‌نقص بودن خداوند متعال. پس دارن
تسبیح‌گویی اونها میشه یا نه؟
پس نه، ما میگیم به زبان قال هم همینجور، یعنی عملا سبحان الله هم میگویند.
یعنی
این آره، ولی خب به زبان حال هم هست. هم به زبان حال، فرض بگیریم مثلا کسی آقا میگه من که نمیشنوم، اصلا بیاد رد بکنه، بگه آقا نه اینا که نمی سبحان الله، این ذرات عالم کی گفته دارن سبحان الله؟ ما که نمیشنم، نمیشنم چیزی نمیشنم. میگیمش خب خود وجودشون، این که مثلا دانه‌ای که قراره از اون وقتی بکارند درخت سیب ازش در میاد، نه درخت پرتقال، فقط درخت سیب ازش، نه گندم، نه جو، نه فلان، فقط درخت سیب ازش در میاد، ها خود همین تسبیح خداوند متعاله، اجابت به فرمان الهیه، بی نقص بودن خدا رو داره داد میزنه. شما مثل این که مثلا نگاه کنید،
منظم بودن عالم،
من به جای این که بگم خجالت کشیدم، به جای این که بگم خجالت کشیدم، چهرم سرخ بشه، خود سرخ شدن چهرم دلالت بر خجالت کشیدنه، داره داد میزنه که خجالت کشیدم، لازم نیست بگم خجالت کشیدم. یا مثلا یک کسی دستش سراغ آتیش دراز میکنه، میسوزه، درسته؟
بله.
میگه آخ. یا مثلا آخ هم نمیگه، اصلا زبونش لاله، اینجوری داره دستش رو کن میده فلان اینا، خود همین حالتش داره داد میزنه که داره میگه سوختم، لازم نیستم بردم. فرض هم بگه کسی بگه آقا ما که نمیشنویم، بگه خود اصلا خود نظمشون، خود این که هیچ وقت به جای سیب درخت سیب خرما نمیده، پرتقال نمیده، این همه نزد این دلالت بر سبحان الله
گوید گوی خدا میکنه طبق
مأموریتی که داره،
همون عمل میکنه.
آره، بی عیب و نقص بودن خداوند متعال. خب این شرح البته بیشتر در تفسیر نمونه اومده، ولی به هر حال ما نتوانایی داریم که زبان حال آنها را بفهمیم، چون از همه اسرار جهان به صورت کامل، چون از همه اسرار جهان و نظامات حاکم بر موجودات عالم با خبر نیستیم، و نه زبان قال آنها را که تکلیفشان روشن است. به این ترتیب جهان پر از غلغله و شور و نواست و ما از آن بی خبر، و این خود دلیل روشنی است بر محدودیت علم و دانش ما.
اون که کوها میگفتن با حضرت داوود تسلیم
میگن، یسبحنا معه والجبال، اونجوری. آره دیگه، ولی حضرت داوود دیگه مثلا به مقامی رسید که میشنید و باهاش. چهارمین آیه، البته کسایی که تو این برنامه‌های زندگی پس از زندگی تجربه کردند زندگی پس از مرگ رو و برگشتند، اینها میگن ما میشنیدیم آهنگی دلنشین از ذره ذره عالم میشنیدیم، تو عالم ملکوت که رفته بودن و برگشته بودن میشنیدند، میگه دلنشین، آهنگی دلنشین که هیچ، میگه ما هر، حتی بعضا میگیم قرآن هم میخوندن، اما بهشون میگفتن خب با صدای کدوم یک از قاریا، میگه هر کیو گوش میدن با اون صدا نبود، اصلا نمیتونستیم توصیفش بکنیم، ولی دلنشین بود. چهارمین آیه سخن از جهاد میگوید برای کسانی که از آن اکراه داشتند، میگوید شما حتی خیر و شر خود را به خوبی درک نمی کنید، به همین دلیل گاهی به منافع خود با منافع خود در ستیزید و گاه به سوی زیانهای خود با عشق و علاقه می دوید، این دلیل روشنی، عسى ان تكرهوا شيئا وهو كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، شما حتی خیر و شر خود را به خوبی درک نمی کنید، به همین دلیل گاهی با منافع خود در ستیزید و خودتون هم خبر ندارید، یه چیزی به نفعتونه اما باهاش در ستیزید، فکر میکنید این به ضررتونه، برعکس، و گاهی به سوی زیانهای خود با عشق و علاقه می دوید. همین کسایی که بی حجاب میان بیرون دارن با چیزی که دنبال چیزی میرن که به ضرر خودشونه، چون کافیه این جو بی حجابی در یک جامعه عادی سازی بشه، فردا شوهرش همین کسی بی حجابه، فردا شوهرش میره دنبال یکی دیگه، غیر از اینه دیگه، انسان دیگه، مگر معصومه، مگر اینکه اثبات کنه که شوهرم معصوم است دیگه، نمیتونه خودش، نه معصوم است شوهرم، اصلا دنبال چیزا نمیره، و این همین دعارم میکنن ها، در حالی که به دروغ این دعاره میکنه. این دلیل روشنی بر محدودیت علم شماست که حتی گاهی سود و زیان خود را تشخیص نمیدهید، ولی خداوند بزرگ از آن آگاه است و از طریق وحی که یکی از منابع مهم شناخته است تمام اموری را که با سود و زیان شماست، شما در ارتباط می باشد، برای شما روشن کرده. ما یخچال می خریم، یخچال می خریم، سازنده یخچال اول این یخچال رو به وجود آورده، درسته؟ ثانیاً این یخچال رو دارای یه قوانینی کرده، اگه خلاف اون قوانین یخچال رعایت انجام بشه، اون یخچال یا خراب میشه یا سرمایه دیگه نداره و حرفا دیگه میشه کمد اونجوری. با این یخچال دفترچه راهنما میفرسته، همراه با این در اون دفترچه راهنما ضمن توضیحات و اینها که قوانینش چیه، برقش 220 یا 110 چطور پاکسازی بشه، اگه فلان مشکل پیش اومد علتش فلانه، اگر فلان نشانه دیدید فلانه، باید چقدر با دیوار فاصله داشته باشد و این حرفا، همه اینا رو نوشته. حالا یخچال در حد یه چیز کوچیک دیگه، بعد یه صفحه آخرش آدرس نمایندگی های سازنده رو گذاشته، اگر کسی مشکلی پیدا کرده، یخچال مشکلی پیدا کرد یا سوالی دارد از دفتر چکه نمیفهمه، به نماینده در شهر خودش یا یک شهر اونورتر مراجعه کنه که آقا این منظور چیه، این چی نوشته تو دفتر راهنما چیه، من که نفهمیدم، میترسم خودم با رأی خودم. اما اگه کسی این دفتر راهنما رو بذاره تو کمد، اصلا نخونتش، بذاره تو تاخچه خاک بخوره، بیاد بگه نه من خودم بلدم چیکار، خودم به سازنده نیست، خودش بیاد خودش میگه به نظرم اصلا یخچال با برق 220 هم کار میکنه، چه فرق داره، برق در حالی که اینو ساختن برای برق 110، میاد تو برق 220 میذاره دیگه، سرمایه‌دهی رو نمیده، چرا فلان این چه مزخرفیه، این چه سازنده‌ایه، در حالی که دفترچه رو باز میکردیم فهمیدی اینه و غیر چیزها. خداوند متعال هم سازنده روح و جسم بشره، دقیق گفته تو قرآن، دقیق گفته که فلان است و فلان است و فلان، میخوای خوب این بهت این خوب بهت خلاصه فایده برسونه این جسم و روح، آرامش برات بده، این راهش
آرامش ابدی هم که نزد منه،
آره آرامش ابدی هم که رسم الله بذکر الله تطمئن القلوب. آدرس نمایندگی ها هم گذاشته تو قرآن، نمایندگی ها اینن فلانن اینج گذاشته. لذا ما میایم به فتوای خودمون عمل میکنیم، طبق نظر خودمون عمل میکنیم در استفاده از جسم و روحمون. این جسم و روحمون اون فایده‌ای که باید داشته باشد، اون سمردهی که باید برامون داشته باشد برای آرامش و راحتیمون ندارد، همان مثال یخچال. در آیه پنجم ضمن اشاره به عظمت آفرینش، آفرینش آسمان ها و زمین، و بیان این واقعیت که آفرینش آنها از آفرینش انسان نیز بزرگتر و پر اهمیت تر است، به عدم آگاهی اکثریت مردم از این مسئله اشاره می کند. به این در زمانی بود که معلومات انسان ها عموماً و محیط جزیره عربستان خصوصا درباره آفرینش آسمان ها بسیار محدود بود و شاید ستارگان را میخهای نقره‌ای بر سقف آسمان میپنداشتند. و امروز نیز با تمام اطلاعاتی که ما درباره خلقت آسمان ها داریم، باز معلومات ما در این زمینه محدود است. در آیه ششم، بله، بعد از آن که به مسئله طلاق و عده و لزوم باقی ماندن زنان مطلقه در مدت عده رجعی در خانه شوهرانشان اشاره میکند، میفرماید تو نمیدانی شاید خداوند بعد از این وضع تازه‌ای برای آنها فراهم سازد. نمیدانی، میگه بعد از این که زن تو طلاق دادی، طلاق رجعی دادی، تو خونه نگرش دار،
بیرونش
نکن. خب چه میدونی، شاید خدای فرجی کرد. و گذراندن دوران عده مخصوصا در کنار شوهران سابق سبب تجدید نظر با آشتی کردن و بازگشت به دوران زناشویی گردد. اما معمولا رعایتش نمی کنن. آره. جالب این که مخاطب در این خطاب شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. وقتی او مخاطب به چنین خطابی باشد، حال بقیه پیداست و دلیلی است بر محدودیت علم بشر تا آنجا که مسائل مربوط به زندگی فردای خود را نیز نمی تواند پیش بینی بکند، یعنی نمی دونه فردا ممکنه مثلا چی میشه. در هفتمین آیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور میدهد که بگوید من مالک سود و زیانی از خود نیستم و اعتراف کند که من علم غیب ندارم جز آنچه خدا به من بیاموزد، که اگر علم غیب می داشتم هیچ مشکلی در زندگی برای من پیش نمی آمد. این سخن را هنگامی فرمود که اهل مکه گفتند تو اگر با خدا ارتباط داری چرا از گرانی و ارزانی اجناس در آینده با خبر نمیشی؟ یا از خوشسالی و پرآبی مناطق مختلف تا از این طریق به توانی سود فراوان ببری؟ او در جواب فرمود عالم الغیب خداست، اوست که علمش بی پایان و ذاتیست. این آیات هنگامی که پیامبر با آن علم عظیمش که خداوند درباره او میفرماید و علمک ما لم تکن تعلم، به تو آموخت آنچه را که نمیتوانستی یاد بگیری، سوره نساء آیه 113، چنین اعترافی کند و بگوید من از غیب آنچه از دایره حس بیرون است چیزی نمیدانم جز آنچه را خدا به من بیاموزد و از دیگران روشنه. در آیه 8 بعد از آنکه دستوراتی در زمینه ارث اولاد و پدر و مادر در شرایط مختلف بیان میکند میگوید حتی شما نمیدانید که پدران و مادران و فرزندانتان کدام یک برای شما مفیدترند و کدام یک استحقاق بیشتری در اموال شما دارند تا سهم بیشتری برای آنها قائل شوید. آری شما از مصالح خیش به خوبی آگاه نیستید و به همین دلیل نمی توانید قوانین دقیق و شایسته در زمینه ارث و غیر آن برای خود تنظیم بکنید. قانون گذار شما باید خدایی باشد که از اسرار تمام هستی آگاه است. آری محدودیت علم انسان تا این حد است، حتی قادر نیست قوانینی که دقیقا حافظ منافع اوست برای خود وضع کند، ولذا قانونهای بشری به خاطر کمبودهایی که در عمل از آنها ظاهر می شود پیوسته در حال تغییره. قانونهای بشری الان مجلس هر روز این قانون عوض میکنه، این قانون جدید. وقتی علم انسان درباره سرنوشت خودش چنین باشد نسبت به سایر موجودات عالم معلوم است چگونه خواهد بود، معلوم است چگونه خواهد بود. بالاخره آخرین آیه که ذکر شد، نهمین آیه و آخرین آیه مورد بحث، از علم بی پایان خدا سخن میگوید و مسئله بی نهایت را که تصورش برای بزرگترین دانشمندان نیز مشکل است با بیان زیبا و شیرینی چنان ترسیم میکند که حتی افراد کم سواد و بی سواد هم به عمق آن میرسند. بی نهایت میگوید اگر همه درختان روی زمین در تمام باغها و جنگلها که بالغ بر میلیاردها درخت میشود قلم بشند و گاه از هر درختی میلیون ها یا میلیارد ها قلم میتوان تهیه کرد و اگر تمام دریاها و اقیانوس ها مرکب و جوهر برای نوشتن باشند با توجه به این که یک استخر کوچک میلیون ها دوات را میتواند پر کند، بعد تمام نویسندگان جهان اعم از فرشتگان و لشکر جن و انس بخواهند با آن قلم ها و این مرکب ها کلمات و علوم الهی را بنویسند قادر نخواهند بود. همه این قلم ها فرسوده و تمام می شود و مرکب ها پایان می گیرد، اما هنوز علوم الهی و کلامات او نوشته نشده و آغاز دفتر است. این آیه می فرماید این از یک سو، از سوی دیگر می دانیم که منظور از کلمات خداوند همین موجودات عالم هستی است. بنابراین آیه فوق دلیل روشنی بر وسعت بی حساب جهان و محدودیت علم و دانش بشر در برابر آن است، محدودیت انسان در برابر. خب این نتیجه بحث رو میذاریم برای جلسه فردا انشاءالله، برای جلسه بعد. از خداوند متعال درخواست میکنیم تعجیل در فرج مولامون حجت ابن الحسن العسکری بنماید، مردم شریف و مظلوم فلسطین رو به فیروزی نهایی برسان، بیماران منصوب به حاضرین، بیمار منصوب به آقای حاج دباغ رو شفای عاجل عنایت بگردان، بیماران منصوب به همه مؤمنین و مؤمنات شفای عاجل عنایت بگردان. این ماه مبارک رمضان رو که در حال پایان است، ماهی پر برکت، پر نعمت، پر از ثواب، پر از اجر، پر از پاداش برای همه مؤمنین و مؤمنات قرار بده. حاجت‌های همه مؤمنین و مؤمنات در این ماه مبارک رمضان به اجابت برسان. ثوابی از این مجلس هدیه به روح حضرت، ثواب این مجلس رو هدیه میدیم به روح مطهره حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون، پدر بزرگوارشون، ائمه از نسلشون، تمام ذراریشون، تمام اموات منسوب به تمام مؤمنین و مؤمنات، منسوب به همه شهدا، منسوب به حاضرین هدیه میدیم. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.